بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 74.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. صفحه 112. چشم روشنی های شهادت. خدا می داند در ما بعد از شهادت چه هست که این همه بلاها که در جهاد متحمل می شود پیش آن هیچ حساب می شود. این همه بلاها، همه خصوصیات جنت و خصوصیات نار در قرآن ذکر شده و هیچ چیز مخفی نیست. عجایب و غرایب ذکر شده است. مثلا در سوره واقعه، سوره الرحمن و الی ماشاءالله در سور دیگر، مع ذلک دارد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمی داند چه چشم روشنی هایی برای آنها پنهان شده است. دیگر چه ماند؟ با این همه خصوصیات بهش که ذکر شده باز هم لا تعلم و نفس ما اخفی لهم. عجایب و غرایب است. شبیه به این آیه شریفه کلمه ایست از حضرت عیسی در انجیل برنابا یا برنابا، که به نظرم برنابا باید درست تر باشه، که از همه اناجیل به صحت اقرب است. این کلمه در آنجا هست که خداوند به مؤمن در آخرت چه نعمتها، چه مواهب، چه دستگاه‌ها می‌بخشد. این کلمه را هم دارد حتی کاد ان یهبه نفسه، تا اینکه نزدیک از خودش را به او هدیه کند. ولی مثلا این بلغیر است و آن به ذات. هر کاری که خدا می‌کند به این هم می‌بخشد، اما مؤمن کارها را به او انجام میدهد و او به نفسهی انجام میدهد. حالا اینجا رو باید توضیحاتشو بگیم. اول در مورد انجیل برنابا در پاورقی داره که در اینجا حضرت الله بهجت در مورد انجیل برنابا میفرماید ممکن است چند تای اشتباه از راوی آن مثلا باشد، مثل اینکه نسب حضرت امیر وصی پیغمبر را با نسب خود از رسول دوتا میداند، میگوید یکی به اسماعیل میرسد و یکی به اسحاق. مثلا این یکی از مخالفت‌هایی است که با اسلام و قرآن هست. امثال اینها دو سه تا از چنین اشتباهاتی در انجیل برنابا هست. بقیه چه کلماتی از حضرت عیسی علیه السلام هست که اصلا اگر آدم ادعای قطع هم بکند که این به این نحو از حضرت عیسی صادر شده، مجازفه نیست، یعنی گزافه‌گویی نیست. اینقدر شبیه به این روایات ماست و شبیه به آنچه که ثابت است در کتب امامی. ایشون کتاب انجیل برنابا رو تایید میکنن. آقای بهجت در بین چهار تا انجیل میفهمن که این انجیل از همه بهتره و درستره و خیلی شبیه روایات ماست. یه جاهای خیلی مختصری هم اشتباهاتی درش هست و سفارش ایشون هم و برخی بزرگان دیگه مثل محمد صلی آقای قاضی این بوده که این انجیل رو بخونید. این در تقویت محبت خدا خیلی اثر داره. حالا البته ما پیدا نمی‌کنیم، نمی‌دونم تو فضای مجازی احتمالاً باشه، ولی تو کتابخونه‌ها و اینا کتاب فروشی‌ها ندیدم. تو کتابخونه‌ها هم باید باشه قاعدتا، که خیلی در تقویت محبت خدا و عشق الهی و شور اثر داره این انجیل و بزرگان این انجیل رو تایید می‌کردن. عرض کردم مگر موارد مختصری از این رو که بحثش جداست. این یکی. نکته بعدی در مورد اون جمله ای که در انجیل برنابا اومده. در انجیل برنابا پس از آن که میگوید خداوند متعال اراده کرده است بهش را به انسان عطا کند، میگوید بل اکثر من ذلک فان الله یشاء ان یؤتی ذاته للانسان. بلکه بیش از آن، همانا خداوند اراده میکند ذات خود را به انسان عطا کند. اینم یکی. و اون بخش بعدیش هم که باز روایت داره که در روایت شیعه آمده که این مطلب شبیه روایت ماست. شبیه کدوم روایت ماست؟ شبیه اینه در روایت شیعه نیز آمده است ما تقرب الی عبد به شیء احب الی مما افترضت علی، بنده به سوی من نزدیک نشده به چیزی که نزدم محبوب تر از آنچه بر او واجب کرده ام باشه و او با نافله ها به من نزدیک میشه تا اون که او رو دوست میدارم و زمانی که او رو دوست بدارم گوشش میشوم که با آن میشنوم و دیدهش میشوم که با آن میبیند و دستش میشوم که با آن بر میگیرد. اینم از این بخش. بعد میفهمند که اول میفهمند که بعد از شهادت قوقایه که جهاد صفر میشه پیش این عطایایی که خدای متعال میکنه، انقدی خدای متعال به شهید عنایت میکنه که دیگه اصلا سر سوزنی زحمات جهاد یادش نمیاد، این همه سختی که کشید و مجاهدت ها و تلاش ها و عرق هایی که ریخ، زخم هایی که داد، همش میشه هیچ. بعد میفهمن که قرآن این همه عجایب و غرایب از بهش گفته ولی باز بعضی جا گفته که فلا تعلم نفس ما اخفی لها، هیچکی نمیدونه که من تو بهش چی میخوام بدم. آقای بهجت میفهمن که اینی که چی میخواد بده که اونی که مخفی شده هیچکی نمیدونه، این همون چیزیه که تو انجیل گفته شده که خدا میخواد خودشو بهش بده، ان یهبه نفسه، نزدیکه که به این بهشتی خدا خودشو بده. خودشو بده یعنی چی؟ یعنی هر کاری خدا میکنه این هم بکنه، خدا به نفسهی میکنه این به غیرهی میکنه، خدا خودش انجام میده به هیچی دیگه وابسته نیست، این که انجام میده وابسته است، وابسته به خداست. همون که حضرت عیسی علیه السلام بود، حضرت عیسی مرده زنده میکرد، مریض شفا میداد، ولی با این تفاوت که خدا خودش شفا میده، خودش زنده میکنه، به هیچکی هم وابسته نیست. حضرت عیسی زنده میکنه ولی خودش زنده نمیکنه، خدا زنده میکنه به دهان عیسی، خدا زنده میکنه به واسطه جان عیسی. این خودش رو به او ببخشه میشه این نفسانیت و انانیت و خودیت یه جوری برداشته میشه که دیگه این نیست، حق تعالی داره کار میکنه، خدا داره کار میکنه. این تو روایت ما هم هست که اگر کسی با نافله و فرائض به خدای متعال نزدیک بشه، خدا چشمش میشه، گوشش میشه، زبانش میشه، یعنی خودیتش میره کنار، از حرف این آدم دیگه در میاد، این زبان دیگه حرفای این آدم رو نمیزنه، انقدر که این خودیت رفته کنار، این فقط چیزی رو میگه که اون میخواد، انگار دیگه این زبان شده زبان خدا، همچون که خدای بهجت این شکلی بود دیگه. ببینید این کلمات آدم میخونه یک ذره نفس دوش میبینه، یک ذره خودیت میبینه، یک ذره غیر خدا میبینه، همش خداست، خدا داره با این زبان حرف میزنه، خدا داره با این چشم میبینه، خدا داره با این گوش میشنوه. این نه چشمش مال خودش، نه گوشش، نه زبانش، نه دستش، نه پاش، همش مال خداست. محمد تقی بهجتی دیگه این وسط نیست، چیزی نمونده، محمد تقی بهجتی دیده نمیشه، هرچه هست خداست، هم او غیر از خدا نمیبینه، هم غیر از خدا نشون نمیده. این که گفتن جو ذکر و کمون لا هرائیتو، عالم ربانی اونه که انسان وقتی میبینتش یاد خدا بیفته. بعضی آدم میبینه تو لباس، این که لباس جدید خرید و تیپش رسید و ریشاشو رنگ کرد و عمامشو اینجوری بسته و عینکش چقدر گرونه، ساعتشو از کجا خریده، اینا عالم نفسانی هست، عالم ربانی نیست. این دعوت رو به خودش میکنه و متعلقاتش، اینه که میبینی شیفته میشی بری از این عینکه بخری، از اون ساعته بگیری، و عالم ربانی رو وقتی میبینی جای دیگه منتقل میشه، از اینایی که اینجاست در میاد، مشتاق این میشه که بری حرم زیارت کنی، دعایی بخونی، توسلی کنی، مناجاتی کنی. عالم ربانی انسان رو تو حال هوای دیگه میبره. هرچقدر این ربانیتش بیشتر بشه، اثرش هم بیشتر میشه. در روایات ما هست هر کسی چه مؤمن باشه و چه کافر باشه، وقتی که از این دنیا رفت میگه ای کاش زودتر آمده بودم. این همه دعاها برای طول عمر میکنه، ولی بعد از اینکه وفات کرد میگه ای کاش زودتر آمده بودم. مؤمن مقاماتش رو میبینه، کافر میگه اگه عمرم کمتر بود به اندازه اون کم بوده عمرم عذابم کمتر و خفیف‌تر بود. مؤمن میگه ای کاش زودتر آمده بودم، موندیم دنیا برای چی؟ این همه فاصله شد بین ما و این همه عنایات و رحمت. کافرم میگه ای کاش زودتر آمده بودم، دو سالم دو سال بود، من تو این دو سال این همه به این عذاب اضافه کردم، دو سال زودتر میومدم گرفتاریم کمتر باشه. که روایتش تو پاورقی میارن، اکثر من از صالحات والبر. پیغمبر فرمود اعمال صالح و خوب و زیاد انجام بده، چون محسن و مسیح، آدمی که خوب انجام میده بد انجام میده هر دو پشیمون میشه. اون محسن میگه که کاش کارهای خوبم رو اضافه کرده بودم، مسیع میگه که کاش گناه کمتر میکردم. خلاصه هر کی میره میگه ای کاش زودتر اومده بودم. اینم از این مطلب که آقای بهجت اشاره فرمودن. صفحه 127 منتقم خون حسین، که خب امروز روز جمعه هم هست، خیلی تناسب داره. روایت دارد که امام زمان که ظهور فرمود به اهل عالم پنج ندا میکند. روزی که از ظهور میکنن اهل عالم رو، این پنج ندا رو بهشون دارن و این پنج مسئله رو به اهل عالم میفرمن. این ندا بدون هیچ دستگاهی و دخالت اختراعی به همه میرسن. این مطلب جالبی است که بهشت میفرمن. ما قدیم تر فکر میکردیم که همین گوشی های موبایل و اینا که اومد، روزی که از ظهور میکنن مثلا همون لحظه همه تو گوشی هاشون دارن دریافت میکنن و پیاماش میاد. آقای بهجت میفهمن مسئله بیش از ایناست. زمان خدای بهجت که اصلا اینا نبود، این فضای مجازی به این نحو اینا اصلا نبود، شبکه های اجتماعی و اینها که تو گوشی موبایل باشه و دستت بگیر و نگاه کنی. بر فرضم اگه بود، آقای بهجت باز بالاتر از اینو دارن میگه. میگن که بدون هیچ دستگاهی همه با خبر میشه، هر کی به زبون خودش، هر کی تو خونه نشسته، این به چه نحویه حضرت اینو تکوینن اینجور منتقل میکنن همه ببینن بشنون، اینجوریه. از عالم مثال مثلا میبینن، شرایط زمان یه جوری میشه که این فقط مال همین جاست یا بعد از این هم هست. اینا دیگه جز عجایب این مسئله است. به هر کسی به لغت خودش میرسد، یعنی هر کی زبون خودش این کلمات حضرت رو به زبون خودش میشنوه. در عالم، نه در این پنج قاره، در عالم، زمین و آسمان، زنده ها و مرده ها، دنیا و آخرت، هر جای این کره زمین و اگه در کرات دیگه یه موجودی باشه، اینا همه با خبر میشه. حضرت ندا میفرماید الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتل عطشانا. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، که متن کامل روایت در پاورقیه. که حضرت وقتی ظهور میکنن بین رکن و مقام میستن، پنج ندا میکنه. اول میگن یا اهل العالم انا الامام القائم، من اون امامی هم که قیام کننده است. الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، من اون شمشیری هم که انتقام میگیره. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اچان. ای اهل عالم، جد من حسین رو تشنه کشتن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه اوریانا. ای اهل عالم، جدم رو اوریان رها کردن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه و ادوانا. جدم رو، پیکرش رو در هم کوبیدن. سحق تعبیر خاصی، حالا نمیخوام وارد مختل و روزه بشم. الان در زبان عربی مسحاق و سحق و اینجور اصطلاحات به پودر گفته میشه، یه چیزی که یه جوریه که وقتی به فشار میدی از هم باز میشه، جور یه چیزی قطعاتش یه جوری به هم انقدر سبک چسبیده که اینا با یه فشار از هم گسسته میشه. میفهمد سحقوه، جدم حسین رو این شکلی کردن بدنش رو. خب این توش دنیایی از حرفه که چرا اینجوریه. خودشونو به جدشون معرفی میکنن. یه بخشش نشون میده که امام حسین علیه السلام برای اهل دنیا شناخته شده است. وقتی حضرت ظهور میکنن، مردم دنیا امام حسین رو میشناسن که امام زمان خودشون رو با امام حسین معرفی میکنن. این یه نکته است. مظلومیت های او رو هم میشناسن، این هم یه نکته است. و اصل کار و اصل رسالت خودشون رو انتقام ابو عبدالله میدونن. یعنی هدف از قیام و ظهور انتقام ابو عبدالله، این خیلی توش مطلبه. یعنی مسیر عالم چرخش پیدا میکنه از عاشورا، مسیری که تا حالا بوده مسیر یزیدیان بوده، مسیر ظلم بوده، ظالمین سوار بودن. حرکت امام حسین علیه السلام حرکت مظلومین و مستضعفین و صالحین. این آتش در کربلا داره قلقل میکنه تا روزی که این مظلومین عالم رو بگیرن. ظالمین سوارن و همینجور ظلم میکنن تا روز ظهور. این ظلم هی داره شدیدتر میشه. یزیدیان زمان، هر نسلی یزیدیانش میان و جنایاتی رو میکنن. حضرت مسیرشون مسیر امام حسین معرفی میکنن، مسیر مظلومین. پاشنه در، یعنی عالم بر پاشنه دیگری میچرخه از این به بعد دیگه، در بر اون پاشنه ظالمین نمیچرخه، در بر پاشنه مظلومین میچرخه. از این به بعد مظلومین حاکمن، مظلومین اراده میکنن، مظلومین میخوان، خدا مظلومین رو مسلط میکنه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض ان نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینها رو خدا امام میکنه و وارث میکنه و مسلط میکنه. حضرت میخوان معرفی کنن خودشون رو به ابو عبدالله و اینکه این ظلم دیگه تمام شد. اون از همه ظلم ها بالاتر ظلم به امام حسین علیه السلام بود. درسته که ملعت ظلمن و جورا، این به معنا نیست که هی ظلم ها شدیدتر میشه. ما شدیدتر از ظلمی که به امام حسین شده در روز عاشورا نداریم تا آخر عالم. دامنه ظلم فراگیرتر میشه، عمق ظلم شدیدتر نمیشه، طول و عرض عمق فراگیرتر میشه، طول و عرض ظلم فراگیر میشه. عمق ظلم همون ظلمی که به امام حسین شد. حضرت وقتی میان به طول و عرض ظلم کار ندارن، نمیگن من اومدم انتقام همه اینایی که همه جای عالم بهشون ظلم شده بگیرم. حضرت به عمق ظلم کار دارن، میگن من اومدم انتقام اون بدترین ظلمی که شده رو بگیرم. انتقام اون اگر بگیرم همه مظلومین عالم نجات پیدا میکنه. او اگر مظلوم نمی شد هیچ مظلومی در عالم زیر ظلم نمی رفت. انتقام او رو که بگیرم انتقام همه مظلومین رو گرفتم. ریشه ظلم کنده شده، ریشه ظلم، لذا خودشون رو به امام حسین معرفه میکنن. ریشه ظلم در کربلاست، ریشه ظلم، ظلم به ولی الله العظمه، و چون هیچ کدوم از اولیاء الهی بنزه امام حسین متحمل ظلم نشدن، مظلوم نشدن، حضرت در بین همه عالم فقط امام حسین رو معرفی میکنن به عنوان منتقم امام حسین. البته اینجا حالا مطالب دیگه هم هست، داره که حضرت ظهور میکنن برای اینکه مردم رو، این تو این کتاب بحر المعارف مرحوم عبدالصمد همدانی که همه رو، البته جای دیگه هم هست، روایت دیده بودم یه وقت، امام زمان ظهور میکنن همه رو سوار بر کشتی نجات ابو عبدالله کنن. وقتی معرفت ابو عبدالله رو در همه دلها جا دادن، بعد دیگه وقت وفات خود امام زمان میرسه و دوره حاکمیت امام حسین شروع میشه. در واقع امام زمان اصلا مقدم ساز حاکمیت ابو عبدالله هستن. امام حسین رجعت میکنن و حاکمیت امام حسین در این عالم شروع میشه. حالا این حاکمیت چیه؟ چطوریه؟ دوران رجعت چه ویژگی‌هایی داره؟ یه بحث مفصلی است، بحث سختی هم هست البته. اینی که خودشونو به امام حسین معرفی میکنن خاطر اینه، نقطه نهایی نیست دوران ظهور امام زمان، خودش مقدمه است، مقدمه انتقامه. انتقام که گرفته شد مقدمه حاکمیته، حاکمیت ابو عبدالله، تازه حاکمیت ابو عبدالله مقدمه حاکمیت امیرالمومنینه که امام حسین حاکمیتشون برقرار میشه و مستقر میشه تا امیرالمومنین رجعت کنن و حیدر کرار کر کنه، برگشت، کره یعنی برگشت، کر و فر که میگن، کرار غیر فرار، حیدر کرار بازگشت میکنه به عالم و عالم در قبضه ولایت اوست. انگار این مسیر ظلمی که اول در مورد امیرالمومنین، او اول مظلوم بود، در مورد او بنا گذاشته شد، اساس اساس ظلم و الجور، بعد نقطه اوجش به شهادت ابو عبدالله رسید، بعد همه عالم رو گرفت، همه بیتاب از این همه ظلم شدن، امام زمان ظهور کردن. حضرت این ظلم فراگیر، یعنی همون مسیر رو اصطلاح به قول امروزی ها مهندسی معکوس میکنن، اول اون فراگیری ظلم رو برطرف میکنن با این توجه که به عمق ظلم توجه میدن که عرض کردم، یعنی در مسیر انتقام ابو عبدالله عالم رو از ظلم عاری میکنند. یعنی بحثشون بحث مبارزه با اختلاس نیست، بعضی آخه چون غیر از اختلاس کلا هیچی نمیفهمن از ظلم و مظلومیت و اینا، کلا اینا از عالم فقط شکم و نون و اینا میفهمن. ظلم هم همه، یعنی بهش میگه امام حسین، میگه امام حسین ول کن، اختلاسا رو برو جلوشو بگیر. این نمیفهمه ریشه ظلم، آلودگی، گناه همش اونجاست که ولی الله اعظم مظلوم گذاشته میشه و روبروی او میستن، حرف او زمین میمونه. اینجا حضرت میان با این توجه که انتقام ابو عبدالله گرفته بشه عالم رو از ظلم عاری میکنن، مقدمه محل بعدی برمیگردی، عالم از مسیری که رفته برمیگرد. از چه مسیر رفته بود؟ اول ظلم به امیرالمومنین که کانون ولایته، بعد نقطه اوج ظلم، ظلم به ابو عبدالله، بعد فراگیری ظلم. پس اون مسیر برگشتش، اول ظلم از فراگیری، مل عد قسطن و عدلا کما مل عد ظلمن و جور. دوران امام زمان دوره این شکلی، همون جور که ظلم همه جا رو گرفته، عدالت همه جا رو میگیره. این میشه مقدمه. بعد همون جور که ظلم به اوجش رسیده بود در دوران امام حسین، با شهادت امام حسین، امام حسین رجعت میکنن، عدالت رو به اوجش میرسونن. امام زمان عدالت رو به اوج نمیرسونن، امام زمان فقط عدالت رو فراگیر میکنن، عدالت رو بر همه عالم مسلط میکنن، ولی نه در نقطه اوجش. امام حسین چون نقطه اوج مظلومیت بود، میاد عدالت رو در نقطه اوج برقرار میکنه بعد از امام حسین رجعت امیرالمومنینه. او چون کانون ولایت بود و توحید مصدر توحید امیرالمومنین بود در عالم، نقطه کانونی معارف و حقایق و کمالات، خوبی ها، زیبایی ها امیرالمومنینه. او دیگه بر عالم حاکم میشه و این عالم از اون نقطه نهاییه، یعنی از اون نقطه اصلی معارف و حقایق بهره مند میشه، انگار به خورشید متصل میشه بی پرده این شکلی، که اینا دیگه مقدمه باز خودش قیامته و ماجراهای قیامت و اتفاقات بعدی. پس یه بخشی از این که امام زمان خودشون رو به امام حسین معرفی میکنن و چش اینه، چون اصلا مقدمه حاکمیت امام حسین هن امام زمان. خب اینم از این نکته. نکته بعدی در صفحه 208، خاندان رحمت. خدا میداند که قضایای حضرت سیدالشهدا علیه السلام چه رحمت واسعه است. خب قبلا فهمیده بودن که خود امام حسین رحمت واسعه است، اینجا میفهمن قضایای امام حسین هم رحمت واسعه است. یعنی هر اتفاقی که در مورد امام حسین افتاده و هر چیزی که ربطی به امام حسین داره، این یک جوششی از رحمت واسعه است. زیارت امام حسین رحمت واسعه است، مجلس امام حسین رحمت واسعه است، ایام مربوط به امام حسین ایام رحمت واسعه است، تسبیح او، مهر او، تربت او، نام او، اشک برای او، هر چی هست رحمت واسعه است. خدا می داند رحمت اهل بیت و خاندان رسالت چقدر وسیع است. رحمت اینها تابع رحمت واسعه الهی است و رحمتی التی وسعت کل شیء و رحمت ربک خیر مما یجمعون سبقت رحمته غضبه. خدا رحمتش همه عالم رو تحت پوشش داره، رحمت خدا هم از غضب خدا سبقت گرفته، رحمت خدا از هر آنچه شما انجام میدید بالاتره. یک ذره رحمت خدا، یعنی انسان اگر 2000 سال عبادت داشته باشه، یک سر سوزن رحمت خدا از این 2000 سال عبادتش بالاتره. رحمت ربک خیر مما یجمعون. حالا نقطه جوشش این رحمت کجاست؟ در اهل بیت و خصوصا امام حسین علیه السلام. این دیگه رحمت داره غلغل میکنه، دیدید سرریز میکنه از دیگ، وقتی که انقدر دیگه جوشیده که دیگه داره الان میرزه بیرون، داره سر میره. این دیگه رحمت خدا در مورد اهل بیت این شکلیه، داره سر میره، الانه که همه عالم رو بگیره، ما نذاشتیم بگیره، ما نذاشتیم، الانه که بریزه همه جا رو بگیره. اینجور در حال جوشش این دیگه رحمت، اینو مظهر رحمت واسن. با این حال مخالفین آنها حاضر نبودن که آنها فقط حلال و حرام را بیان کنند. حتی در این حد نذاشتن اهل بیت بمونن که فقط بگن چی حلاله چی حرامه، چه برسه بقیه ماجرا. اینجور همه عالم را از این رحمت منع کردن، محروم کردن. این رحمت اومده همه ما رو، همه زندگی ها رو سامان بده. با این رحمت هیچ زندگی، اگر این رحمت حاکم بشه، این رحمت سوار باشه تو زندگی ها، رخنه بکنه تو دل ها، رخنه بکنه، هیچ دو نفری با هم دیگه اختلاف ندارن، هیچ درگیری نیست، هیچ دعوایی نیست، هیچ طلاقی نیست، هیچ نفرتی نیست، جدایی نیست، فاصله ای نیست، سوء ظنی نیست، کینه ای نیست، دلخوری نیست، همه عالم میشه بهشت، همه عالم میشه عشق، عشق وقت تعالی. اینا رو از کمترین کارشون محروم کردن، از کمترین کار که بیان حلال و حرام بود، فقط فقط بگن چی حلاله چی حرومه، از همینم هم محرومشون کردن. و انشالله اونایی که ظلم کردن به اهل بیت و نذاشتن این رحمت الهی همه جا رو فرا بگیره، به اشد مجازات و عقوبت اینها رو گرفتار کنه و از جانب خودش لعن و نفرین ابدی رو شامل اینها بکنه. بخش بعدی صفحه 246، زیارت سرداب مقدس سید الشهدا علیه السلام. می گفت وقتی که یحیی خان به کربلا آمد، چون متشخص بود، متولی کربلا به او گفت شما را میبرم پایین در سرداب مقدس، آنجا قبر شریف را زیارت بکنید، خود قبر اصلی را، نه این ذریح که مطابق آن درست شده است. می گفت پلهش سمت مدفن سید ابراهیم، آنجایی که تربت می آورند بود. سید ابراهیم مجاب که در حرم امام حسینه و بهش هم میگن مجاب، چون اومد سلام داد و جواب سلامش رو همونجا گرفت، لذا بهش میگن ابراهیم مجاب. پلهش از اونجا بود، پلهی که میخود میرفت پایین از کنار قبر ابراهیم مجاب. ما از آنجا رفتیم، من بودم که 7-8 ساله بودم. حالا این کی بوده ناقل نمیدونیم، آیه بچه فردن نه میگن یه کسی گفته. یحیی خان بود، خود متولی بود و یک شمداری هم بود، او هم با ما بود. همین که پایین اومدیم و از دور قبر شریف رو دیدیم، یحیی خان افتاد و غش کرد. رفتن بالا و آب آوردن و به صورت او ریختن و او به هوش آمد. لکن وقتی به هوش آمد، دیگر آن رو با آن دستگاه را که دیدیم نمیتوانستیم توقف بکنیم. با کمال عجله رفتیم دور قبر مطهر را بوسیدیم و اومدیم و هیچ نمیتونستیم توقف بکنیم. او میگفت طول خود قبر شریف مثلا به اندازه یک زرع و نیم، هر زرعی نیم متره، یک زرع و نیم یعنی 75 سانت، این میزان بوده است. گمانم گفته بود یک زرع و نیم، نه یک متر و نیم، و ارتفاعش از زمین تقریبا 3-4 بود. دیگری مثلا شاید 60 سال قبل به ما خبر داد و گفت من خودم پایین رفتم و دیدم که قبر شریف در یک اتاقی است، به طوری که سر ما به سقف می‌خورد، چون بالایش متصل به ذریح است، یعنی محاذات با ذریح داره. میگفت رفتیم در اتاق و قبر مطهر را آنجا زیارت کردیم. ما شنیده بودیم آنجا هولی دارد که هر کس به آنجا برسد طاقت آن هول را ندارد. این را هم شنیده بودیم که پیرمردها نقل می‌کرد، مثل اصحاب کهف که خدای متعال حراسی انداخت از اینها، اونجا هم کهف دیگه، مزار ابو عبدالله هم کهفه. بعد این سالهایی که اینها اونجا خواب بودن، ملعت رعبا، می فهمد که اگر کسی می اومد سمت اینها، یعنی خدا یه حراس و ترسی انداخته بود نسبت به این قاری که این اصحاب کهف توشن، که هیچکی جرأت نکنه این سمت بیاد که بعدن مشکلات درست نشه. نسبت به خود قبر اصلی ابا عبدالله هم این شکلی بوده، حرم رو تخریب کردن بارها، گلوله زدن، حمله کردن، ولی نسبت به قبر اصلی هیچ کس هیچ وقت جرأت نکرده بره سمت قبر اصلی. هیچ نقلی ما تو تاریخ نداریم که قبر اصلی رو شکافته باشن و مثلا جسد نازنین و مطهر ابا عبدالله ارواح نافده رو بیرون آورده باشن یا حتک کرده باشن. دیگه این بخش رو دیگه خدا اجازه نداده. چرا؟ زهره عاشورا با تن نازنین او هر جنایتی خواستن کردن، ولی بعدش با مزار او نه، کسی نتونست دیگه کاری بکنه. با قبر او هم، با حرم او هم جنایات زیاد کردن، ولی این قبر اصلی رو هیچ کس نتونست کاری بکنه. آقای بحثت هم فهمند که همیشه اینا هم گفتن یه هولی بود، اون یحیی خان که رفته بود قش کرد و میگه که این رعبو که دیدیم، این دم و دستگاه این همان که قبر کوچیک بوده، این ترس و این واهمه رو که دیدیم، میگه فقط بوسیدیم و فرار کرد، نتونستیم اونجا بایستیم. گفتن که این پیرمردا نقل می‌کردن که هر کی که اون قبر اصلی رو تونسته بره، ترس همه وجودش رو گرفته. با اینکه مثلا مزار اصلی امام رضا علیه السلام شکلی نیست، خیلی‌ها رفتن از خود خادمین و اینها، یه سنگ بزرگی و این رعب آنچنانی نداره، ولی مزار ابو عبدالله این دیگه چه اسراریه. تو یه بخشش همین که عرض کردم که دیگه کسی جرأت نکنه بیاد آسیبی بزنه به این قبر اصلی، مظهر جمال و جلال هم هستن دیگه، به هر حال هم جمال هم جلال. بخش بعدی که از کتاب میخونیم صفحه 253: به عتبه حضرت ابوالفضل که پایم را گذاشتم دیدم از شلوغی دیگر ممکن نیست کسی به طرف ذریح برود. آی بهجت خودشونو میفهمن، میگن که وارد حرم که شدم، حرم حضرت ابوالفضل، دیدم دیگه نمیتونم برم سمت ذریح، ولو ذریح خیلی دور نیست، وسط است، مایوس نشدم. شاید کسی بگه بابا در رواق بشین زیارت بکن. نه خیر، میل داشتم که بروم. به دلم افتاد صلوات بفرستم. صلوات فرستادم و تکرار هم کردم. معلوم نیست که چقدر و چند مرتبه، هیچ چیز نفهمیدم الا اینکه دیدم دستم به ذریحه. بابا آخه این شانه آدم حس نمیکنه که آدم از داخل این مردم چطور میره؟ ممکن نبود آدم بتونه حرکت کنه. هیچ چیزم نفهمیدم که انهو یه کسی منو برداشت و دم ذریح بود. البته اینو احساس نکردم، هیچ چیز نفهمیدم الا اینکه دستم به ذریحه. آقای بهجت اهل این حرفا نبودن ها که بخواین اینا رو بگن دیگه. حالا چه ضرورتی احساس کرده بودن که مطلب رو میفرمودن؟ میگن تو حرم صلوات فرستادم، رفتم رسیدم به ذریح، اصلا نفهمیدم که این جمعیت رو شکافتم. حالا این اثر ذکر صلوات، توسل، عظمت این خانواده رو نشون میده، اهمیتی که ایشون برای رسن به ذریح قائل بوده. آقای بهجت دوستاشم به ذریح برسن، یعنی تو شلوغی هم آدم ناامید نشه از این که بره کنار ذریح. رسیدن به ذریح، دست زدن به ذریح موضوعیت داره. حالا ما که الان تقریبا 8 ماهه که 6-7 ماه تقریبا از ذریح امام رضا علیه السلام محروم شد، خود این ذریح آثاری داره، جایگاهی داره، شأنیتی داره. فهمان که من اینجور توسل کردم و رفتم خودم رو به ذریح رسوندم، فهمان که خود از بین جمعیت داری رد میشه و بفهمی شونات میخوره بین اون، میگن مثلا اینو نفهمده. و حضرت ابوالفضل هم میگن، حالا نمیدونم چرا چه سردیه که ایشونو میفرماین، بالاخره حضرت ابوالفضل باب رحمت واسعان، انگار این مزاحم ها که از ما باید دور بشه تا به امام حسین برسیم، تخلیه باید بشیم، این چرک ها از ما در بیاد، شرک ها از ما در بیاد تا به درگاه ابو عبدالله برسیم و ایشون عنایت بکنه. اینا انگار به واسطه از عباس علیه السلامه، ایشون باید اینها رو دفع بکنه. مقام دفع با حضرت عباس، مقام رفع با ابو عبدالله. حضرت عباس اینها رو از ما دفع میکنه، این مزاحم ها و موانع و اضافه ها رو پس میزنه، ما میرسیم به آستان و درگاه ابو عبدالله، او دیگه پرواز میده، او به آسمان میفرسته. اینه که باب رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم. اینجا مای بحشت کردن، او میخوان همینو بگن که من تو حرم متوسل شدم، این آقا همینجوری موانع و پس زد برای من، منو به ذریح رسوند، موانع رو کنار زد. حضرت عباس موانع رو کنار میزنه، حجاب ها رو او پس میزنه، حجاب ها رو او میدره، از وسط این شلوغی آدم به ذریح میرسونه. در این شهوات و موانع دنیا اسیریم، گرفتاریم، غرقیم در این قفلت ها و شهوت ها و شرک ها و انگیزه های غیر الهی، تعلقات به این و اون. این دل محبت همه رو داره جز خدا، وابسته به همه هست. هزار و یک مانع، هزار و یک مزاحم، این از نماز ما و میخواد نماز بخونه. هزار و یک محبت جلو چشمش رژه میره، از محبت به پول و خونه و گوشی و ماشین و بچه و فرش و قوری و صندلی. و آدم میبینه 10 دقیقه داره نماز میخونه، یک بار متوجه خدا نشد، یک بار متوجه نشد. از این گرفتاریا باید نجات پیدا بکنه، خدا نجاتمون بده. قمر بنی هاشم این دستانی که در راه خدا داد، خدا دستان قدرتمندی به او داد، بالهایی داد. این بال فقط برای پرواز او نیست، این بال قدرت داره همه خلائق روی این بال خودش بگیره و بلند بکنه ببره. بال او فقط نیست که پرواز کنه، لذت پرواز ببره. بال برای پرواز دادنه، همه رو روی این بالش میتونه بلند کنه، سوار کنه، سیر بده، افقهای بی نهایت رو باز بکنه، پرواز میده. مثل آقای بهجت که اینجا میفهمن از اون جلو انگار منو پرواز بکنه، انگار بلندم که انگذاشتن جلوی زری. حضرت عباس علیه السلام میتونه از همه این موانع آدم رو عبور بده، ببره انسان رو برسونه به اون نقطه. روز آخر محرمه، محرم تمام شد، یا ابا عبدالله یک ماه مهمان شما بودیم، ممنونیم آقا رزق امسال ما رو این شکلی قرار دادید، هر روز بیایم اینجا محضر شما. چون میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنیم با نام او. با نام شما عشق بازی کردیم این ایام، سر سفره شما بودیم، یک ماه روزه خوندیم، توسل کردیم، عشق ریختیم، از شما گفتیم، از شما شنیدیم. چه لذتی در این عالم بالاتر از این که ما مشغول شماییم، عمر ما به شما بگذره. ممنونیم که اجازه دادید، من نکردید ما رو، بیرون نکردید ما رو. دیگه از رحمت واسعه غیر از این هم توقعی نمیره. ما ها کذا ذن و بک ولل معروف و من فضلک. از رحمت واسعه مگه غیر از این میشه توقع داشت؟ آقا ما گرفتاریم در این بلبشوی نفس، در این قوقای نفس، در این حجاب ها، تعلقات مادی. نفس ما بد جور جولون میده، بد جور پاشو گذاشته رو گلوی ما، نمیذاره نفس بکشیم. دلخوشی ما به محرم بود که بیایم اینجا محضر شما، شما با اون نظر خاص نگاهی بکنید، دری به روی ما باز بشه. محرم هم تموم شد آقا جا، محرم سال بعد رو کی میبینه؟ کی هست؟ این ماه حرام گذشت، از فردا البته دوره جدیدی آغاز میشه از ابتلاعات. ماه صفر دوره جدیدی است از گرفتاری های اهل بیت. انگار پرده دوم کربلا از فردا آغاز میشه که امام سجاد فرمود این از کربلا سنگین تر بود. الشام الشام الشام. این روز آخر محرم تطهیر کنید ما رو. روز جمعه است، روز رحمته. شما که اینقدر کریمید یک ماه ما رو آوردید اینجا، نشوندید. هزار و یک مانع برای ما میشد پیش بیاد، هر روز نیایم، کار پیش بیاد، مشکلی پیش بیاد، مریض بشیم، برای بچه‌مون، همسرمون مشکلی پیش بیاد. شما اینا رو از سر راه ما برداشتید. این یه نشونه است برای ما. شما دارید با ما حرف میزنید، میگید ببین من حجاب ها رو بر میدارم، ببین من موانع رو بر میدارم، از من بخواه موانع رو برات کنار بزنم، حجاب ها رو کنار بزنم. آقا از این قلب ما هم حجاب ها رو کنار بزنیم، ما هم با دلمون خدا رو ببینیم، این دل خانه او باشه، کس دیگه رو راه نده. عشق و شور او حاکم باشه بر این دل، توجه به او، مراقبه به او، حضور این حاکم باشه در قلب ما، چیز دیگه ای نباشه در دل ما. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. در دل ما جز عشق و شور الهی هیچ چیز دیگه ای نباشه. یا ابوالفضل آقا جان، این کار شماست، شما باید این موانع و حجاب ها رو کنار بزنید، پس بزنید، این تعلقات رو از دل ما بکنید، ریشه ها رو بکنید، این علف های هرز رو از این زمین در بیارید. وقتی توی زمینی میخوان کشت بکنن، اول علف های هرزش رو میکنن، زمین رو صاف میکنن، بعد بذر میکارن. در این سرزمین دل، اونی که این علف هرزه ها رو میکنه قمر بنی هاشمه، اونی که کشت میکنه ابا عبدالله، اون باران هم اشک بر حسینه که بر این زمین میخوره و محصول میده. اولیاء خدا این مسیر رو رفتن، اینجور رفتن، با اون دستای قلم شده دست ما رو هم بگیر آقا جان، اون دستایی که بازوهای حسین بود، اون دستایی که نوازشگر سر یتیمای حسین و بچه های حسین بود، این دست که از سر این بچه ها کوتاه شد دستای دیگه ای اومد، تا دست تو بود دست دیگه ای نبود. اگه دست شما بر سر دل ما باشه، دستای دیگه از سر دل ما کوتاه میشه. یا ابوالفضل، عباس جان، آقا جان، دست شما که کوتاه بشه شیاطین دستشون رو دراز میکنن، مثل یتیمای حسین. دست شما که زیر خاک رفت، دست شیاطین دراز شد، گوشواره کنده، خلخال برده، سیلی زده، گیسو کشیده، تا دست تو بود هیچ دستی سمت اینا نره. دست شما که کوتاه شد، دست ها به تازیانه بلند شد، دست ها به سیلی بلند شد. دست عباس بود. یه نقلی رو برخی گفتن، از برخی شنیدیم این نقل رو، گفتن که جز چیزهایی که به غارت برده بودن، پرچم حضرت عباس علیه السلام بود، علم بود. گفتن وقتی برای یزید آوردن، یزید تعجب کرد، دید همه این علم تیرباران شده و تیر بهش نشسته، فقط رد یه دست روی این علم باقی مونده. گفت ببینید این چه دستی بوده که تا لحظه آخر این علم رو رها نکرده، هر چی تیر زدن همه جا تیر نشسته، این محدوده این دست، معلوم شه که روی این دست تیرها اومده ولی ول نکرده این علم. عباس حسین رو ول کنه، علم حسین رو رها کنه، هاشا و کلا. عباس رها کنه، هاشا و کلا. عباس دست برداره، هاشا و کلا. دست از دامن حسین برداره، هاشا و کلا. آقا شما که دست به دامن اوی، دست ما رو هم به دامن او برسون یا ابوالفضل. آقا جان روز جمعه است، روز امام زمانه، آقای ما به روزه شما علاقه دارن، توجه دارن، رسم بوده از قدیم، روزای آخری که هر مجلسی میخواسته تموم بشه روزه از عباس میخوندن، سفره محرم ما داره جمع میشه، پرونده محرممون داره جمع میشه، میخواییم با روزه شما تموم کنیم، به قربان اون دست، به قربان اون قد و بالا، اون قد رشید، اون دست توانا، اون دست مایه آرامش بود، یه گوشه هایشو خدا در زمانه ما به ما نشون داد. این تصویر دست قد شده حاج قاسم سلیمانی وقتی منتشر شد چه حسی پیدا کردیم؟ احساس کردیم دست علمدار رو زمین افتاده، همه پیکر او متلاشی شد، فقط دست مونده بود از حاج قاسم با اون انگشتر. اگر ما میرسیدیم چقدر اون دست رو میبوسیدیم، چقدر به سر و رو میکشیدیم. ابا عبدالله اومد دید دستای عباس رو زمین افتاده، گفتن برداشت به صورت مالید بوسی، دست علم داره، این دست ید اللهه، این دست کار خدایی میکرده تو این عالم، علم حق بیرق حق به این دست افراشته بود، او این علم رو سرفراز نگه داشته بود. این دست دست ساقیه، این دست دست عباسه. جان به قربان دست عباس. روزمو تموم کنم. هر آنچه از این روزه ها گفته میشه، همه مصیبت های شهدای کربلا یه جلوه تنزل یافته ایست از مصیبت ابا عبدالله. آخر همه باید گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون ظلمی که به تو شد فوق همه ظلم هاست، همه اینا یه جلوه ای از ظلم به توه. از دستان عباس تجلیل شد، بایدم بشه، دستان عباس رو بوسیدی، حقم همین بود. از دستان عباس زیاد گفتیم، ولی امان از دستان حسین دیگه، لااقل اگه خواستن انگشتر از دست عباس در بیارن. دیگه پیکره این دست رو به هم نریخته. جان به قربان اون دستانی که زیر سم اسب نه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، از سایه سر سفره با برکت اول فضل العباس مهمان بفرما. شب اول قبر قمر بنی هاشم به فریادمون برسان. دست ما از دامان این خاندان آنی و کمتر از آنی کوتاه مفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت این خاندان نصیب ما بفرما. اخلاص، توجه، مراقبه، حضور، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما. هرچه از خوبان عالم دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار. خدایا شر ظالمین به خودشون برگردان. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.